بابا دیگر بهت باسه حتی تو گلو باسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
بعد از ظهر شما هموطنان به خیر، همچنان رادیو فرهنگ رو گوش میکنید در بخش دوم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی و با هفت فلک به مهر نشسته
هم. هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام. دوشنبه دیگر از راه رسیده و ما هم این توفیق رو داریم که برنامه هفت اقلیم با موضوع موسیقی رو از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم کنیم به شما عزیزان شنونده و علاقه‌مندان به موسیقی. در همین دقایق آغازین برنامه فرا رسیدن عید سعید قربان رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خوشحال میشیم که ما را از دیدگاه های خودتون در خصوص برنامه هفت اقلیم با موضوع موسیقی آگاه کنید. شماره پیامک 30558 در اختیار شماست. دیدگاه های خودتون رو میتونید از این طریق در اختیار همکاران ما قرار بدید. برنامه هفت اقلیم با موضوع موسیقی به مدت تقریبی یک ساعت از شبکه رادیویی فرهنگ و از گروه ادب و هنر تقدیمتون میشه. شما رو دعوت میکنم به شنیدن این برنامه تا پایان. روز روزتون بخیر و عیدتون مبارک. در خدمت شما این برنامه هفت اقلیم رو میشنوید با موزه موسیقی. در این برنامه به نقد و بررسی سند ملی موسیقی میپردازیم. اگر خاطرتون باشه در یکی از برنامه‌های گذشته این موضوع رو بررسی کردیم با توجه به گستردگی این موضوع و اینکه هنوز خیلی مسائل و نکات در خصوص این مسئله باقی مونده. این برنامه رو هم به همین موضوع اختصاص دادیم و به اتفاق آقای رضا مهدوی کارشناس برنامه در خدمت شماییم. آقای مهدوی سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم و عرض تبریک به مناسبت عید سعید قربان.
در خدمت شماییم. قراره به موضوع بررسی سند ملی موسیقی بپردازیم، درسته؟
بله، در دو برنامه قبل درباره این موضوع صحبت کردیم با دو سه تن از کارشناسان به صورت تلفنی. همچنان میطلبه که مهمانان گرانقدری که تمایل دارن صحبت بکنن در این برنامه و در برنامه آتی بپردازیم و موضوعی است بالاخره مهم و مستوفی که باید از وجوه و جوانب مختلف بررسی بشه. افرادی که موافق هستن و افرادی که موافق نیستن و کسانی که راهکارها و پیشنهادهایی دارن درباره این مهم، خب در هفته اقلیم هم جاش هست که دوشنبه های موسیقی به این موضوعات مهم ما بپردازیم. که از گذشته تا کنون پرداختیم. امیدوارم در این برنامه هم مهمانان گرانقدر تلفنی به ما بپیوندن و ببینیم چه صحبتهایی رو خواهیم شنید از این عزیزان.
نشستی که در یک شنبه 30 اردیبهشت ماه برگزار شد، خود شما هم حضور داشتید آقای بنده؟
بله، بنده بودم و آقای دکتر رضا صمیم با سرپرستی و دبیری آقای دکتر پدرام جوادزاده.
بله، ما قرار ارتباط تلفنی داشته باشیم، منتظر میمونیم این ارتباط ها برقرار بشه و گفتگو کنیم با مهمانان تلفنی برنامه هفت اقلیم. برنامه هفت اقلیم دوشنبه رو میشنوید با موضوع موسیقی. در این برنامه قرار راجع به نشست نقد و بررسی سند ملی موسیقی صحبت بکنیم به اتفاق آقای مهدوی با مهمانان تلفنیمون. نشستی در تاریخ 30 اردیبهشت ماه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد به دبیری آقای دکتر پدرام جوادزاده. ارتباط تلفنیمون با ایشون برقرار شده. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر جوادزاده، روزتون بخیر، عیدتون مبارک.
سلام بر شما خانم، عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. خیلی ممنونم از این فرصتی که به بنده دادید. در خدمتتون.
خواهش میکنم آقای مهدوی.
درود و ادب و احترام جناب آقای دکتر جوادزاده.
سلام آقای مهدوی عزیز، عرض ادب و خدمت شما، خوشحالم صدای شما رو میشنوم.
همچنین عید سعید قربان رو به شما هم تبریک عرض میکنم.
بنده همچنین امیدوارم که به هر حال در این روزهای خوش، اگر حال خوشی بهتون دست داد، ما را از دعای خیر فراموش نکنید.
بزرگوارید، محبت کردید، در خدمتتون هستیم. درباره موضوع و نشستی که شما دبیریشو به عهده دارید، یه مختصر از گذشته تا اکنون بفرمایید که چه گذشته درباره این موضوع مهم سند موسیقی.
بله، هر شبت خدمت شما که به پیشنهاد معاون محترم پژوهشگاه دکتر مهدیار، ما در واقع جلساتی رو در حوزه حکمرانی موسیقی آغاز کردیم، جلساتی با نیم نگاهی به حوزه پژوهشی در حقیقت.
این پژوهشگاه وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
بله، ما رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه. با سند موسیقی آغاز کردیم به خاطر اینکه اتفاق خیلی مهمی هست به نظر من و در واقع یک پدیده خیلی تاثیرگذار میتونه باشه در تاریخ موسیقی و تحولات موسیقی در سالهای پس از انقلاب. تقریبا دو جلسه ما در واقع برگزار کردیم در حوزه سند. خب میزبان اساتید بزرگواری بودیم و استفاده کردیم، نقطه نظرات رو شنیدیم. واقعا با نگاه خیرخواهانه به هر حال بوده این ظرفیت در خود مجموعه فخیمه وزارت فرهنگ ایجاد شد برای اینکه بشه در حقیقت آنچه که تصویب شده، آنچه که به عنوان قانون ابلاغ شده رو با یک نگاه علمی تحلیل کرد، نقاط قوت و ضعفش رو به دست آورد و یک نگاه جامعی انداخت در این که چه باید بکنیم و در واقع در کجای کار ایستادیم.
خیلی خوب آقای جوازاده، بفرمایید که این نشست ها سرانجامش چه خواهد شد؟ اینها منتشر میشه در رسانه‌ها، در اخبار، در خبرگزاری‌ها یا تبدیل به کتابچه میشه؟ بالادستی ها مطالعه میکنن این حرفا؟ میخوام ببینیم خروجیش چه اتفاقی رو ایجاد میکنه.
خیلی ممنونم از سوالی که کردید. ببینید، در سند ملی موسیقی ظرفیت اصلاح پیش بینی شده. در واقع هر 5 سال یک بار پیش بینی شده که سند ملی موسیقی بتونه در واقع اصلاح بشه و در واقع مورد بازنگری قرار بگیره. خب در نهایت قرار این جلساتی که ما داریم برگزار میکنیم نتایجش تحت یک کتابچه‌ای در واقع منتشر بشه، در اختیار مدیران عالی موسیقی کشور قرار بگیره، حداقل در اختیار دوستان و در واقع مسئولینی که در اون ستاد عالی که در سند پیش بینی شده از این بعد برای موسیقی بعد تصمیم گیری توش اتفاق بیفته در اختیار اونها قرار بگیره، برای اینکه یک نگاه جامع، یک نگاه کامل و یک در واقع زاویه دید دقیق‌تری رو پیدا بکنن. ضمن این که عرض می‌کنم برای اصلاح سند از این نتایج این جلسات قرار استفاده بشه.
خب همین پژوهشگری که وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در اونجا این نشست‌ها به سرپرستی شما برگزار می‌شود، آیا این سند رو تمامی برگ‌هاش رو در اسلام پایگاه اینترنتیش قرار داده که افرادی مطالعه بکنن؟ چون از هر کس که سوال میشه گفته می‌شود که ما ندیدیم و نمی‌دونیم باید به کجا رجوع بکنیم. اول بفرمایید اونجا انجام شده یا خیر، و دوم که اگر نشده چرا مراکز دولتی که ذینفع این موضوع و ذیربط این موضوع هستن این رو در اختیار همگان قرار نمیدن؟ بالاخره یک سند دولتی است که توسط رئیس جمهور مرحوم که بالاخره بعد از سالها در دولت ایشون و به امضای ایشون آمده و اتفاق مهمی هم هست، خیلی بی اطلاع ازش، از جمله جماعت خود موسیقی که استادان همه ما هستند.
عرض شد به خدمتتون که ببینید سند در نهایت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که این سند متنش در واقع درگاه اینترنتی این شورا در دسترس هست، یعنی اصلا چیزی نیست که در واقع در دسترس عموم قرار نگرفته بشه. هر کس مراجعه بکنه تو کمتر از 4 دقیقه میتونه سند رو پیدا بکنه و فکر میکنم شاید دوستان نرفتن، ندیدن، حالا دوستانی که در حوزه موسیقی و اهالی موسیقی در واقع اعلام بی اطلاعی میکنن از متن سند. سند خب از اون زمانی که توسط شهید رئیسی، رئیس جمهور مرحوم در واقع ابلاغ شد، در وبسایت شورای انقلاب فرهنگی قرار گرفت، در دسترس عموم هم هست. و نکته اول اینه. نکته دوم این که ببینید بیشتر گلایه‌ای که در نهایت جامعه موسیقی داره، فکر میکنم اگر اجازه بدین به این بحث مگه اشاره‌ای بکنم.
بله بفرمایید.
بیشتر گلایه بر این نیست که الان سند در دسترس نیست، بیشتر بر این است که چرا در زمان نوشتن سند از اهالی موسیقی خیلی مشورت گرفته نشده. بله. و در نهایت فکر میکنم شاید زیباتر بود، شاید دقیقتر بود اگر این که در اون شورای عالی هنری که در واقع این سند رو فرا زحمت کشیدن، واقعا زحمت کشیدن و یک نتیجه رسوندنش، ای کاش قبل از این که این سند به نسخه نهایی برسه در اختیار حداقل نخبگان جامعه موسیقی قرار میگرفت. این نقده فکر میکنم از این زاویه بیشتر بهش وارده، ولی امروز برای خود سند در دسترس عموم هست و همه میتونن ببیننش و اگر میخوان رو در موردش صحبتی بکنن یا تحلیلی داشته باشن میتونن سند رو کامل بخونن.
همین نکته رو که اشاره فرمودید، برایند این جلساتی بوده که به سرپرستی شما برگزار شده و اینها رو ثبت و ضبط کردید، یا اینکه دوستان و همکاران جماعت موسیقی خارج از اون جلسه صحبت داشتید و طی این ماها شما به این نتیجه رسید که چنین چیزی رو به ما بفرمایید؟
عرض کردم البته. ببینید هم در درون این جلسات این موضوع مطرح شده. به هر حال ما در این جلسات از دو تا در واقع سطح در واقع مهمان داشتیم. یک سطح اساتید دانشگاه بوده، پژوهشگران عموما میانرشته‌ای، یعنی کسانی که هم دستی در موسیقی دارن هم مثلا در حوزه جامعه شناسی مثل دکتر کسری یا دکتر صمیم در واقع تخصص دارن. و یه جلساتی بوده که در واقع مهمان‌هایی بودن که مدیران سابق کلان موسیقی کشور بودن، مثل آقای دکتر ارجمند، یک باری که ما در خدمت خود حضرت عالی بودیم به عنوان یکی از مدیران بسیار با سابقه حوزه موسیقی. در واقع نکته‌ای که اتفاق افتاده این است که در این جلسات این گلایه مطرح شده که متن سند نشان می‌دهد خیلی اهالی موسیقی گویا درگیر نبودن، خیلی از مشورت اهالی موسیقی استفاده نشده. سند کمی موسیقایی نیست متنش، شاید متن اداری درستی داشته باشه اما کمی با زبان موسیقی فاصله داره. نکته دوم این است که خب ما به هر حال می‌بینیم که خیلی هم متأسفانه جامعه موسیقی در نهایت به علت اینکه پیش از اینکه این سند ابلاغ بشه انگار وارد مشورت نشدن با جامعه موسیقی، خیلی هم استقبالی متأسفانه نکرده در این لحظه تا اینجا، یعنی خیلی این گره‌کشا نبوده. البته یه تجربه‌ای هم در این گلایه‌ها هست. ببینید اسناد شورای فخیمه عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قانون در واقع در میاد، یعنی به تعبیر مقام معظم رهبری اینجا قرارگاه فرهنگی است. در نتیجه آنچه که تصویب میشه برای همه دستگاه‌ها لازم و اجراست، اما متاسفانه ضمانت اجرایی خیلی پشت این سندها نیست در شورای انقلاب فرهنگی. مثلا سند مهندسی فرهنگی کشور یا سند توسعه فرهنگی، اینها سندها خیلی تازه جامع‌تری بوده، خیلی کارکشته‌تر آدم‌ها بودن کسانی که پشتش بودن، اما در نهایت ضمانت اجرایی نداشته. کمی به هر حال جامعه موسیقی فاصله داره الان با این سند. ما یه بخشی از دغدغه‌مون در این جلسات آقای مهدوی عزیز این بودش که این فاصله رو برداریم و این زبان مشترک رو ایجاد بکنیم. در این حال این فرصت رو هم خود وزارت فرهنگ در نهایت ایجاد کرده که
خیلی خوب
در واقع اهالی موسیقی بتونن صحبتشون رو انجام بدن.
خیلی وقت نداریم، ازتون بپرسم که چند جلسه برگزار شد؟ این جلسات تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ استقبال مهمانان چگونه بوده؟ کارشناسا میآیند نمیآیند؟
ببینید ما دو جلسه در واقع از منتقدین دعوت کردیم برگزار شده. من از خیلی از کسانی که در نوشتن این سند نقش داشتن خواستم که در این جلسات شرکت بکنن، متاسفانه خیلی استقبالی نکردن.
عجیبه.
حالا یکی از مسائلی هستش که در واقع انصاف حکم میکنه که اگر منتقدی فرصتی برای بیان نظراتش داره، نویسندگان سند هم فرصت داشته باشن که از آنچه که نوشتن دفاع بکنن.
بله.
این ظرفیت رو به هر حال ما ایجاد کردیم، اخلاقا هم خودمون بهش پایبند میدونیم. فعلا کسی نپذیرفته متاسفانه، از کسانی که سند رو نوشتن فعلا کسی نپذیرفته، اما به هر حال این در باز، این راه باز، ما هم استقبال میکنیم اگر که بیاین. و اینکه چرا این سند مثلا فلان بند درونش نوشته شده، قطعا ادله‌ای وجود داره که ما استقبال میکنیم اگر دوستان بپذیرن که در این جلسات شرکت بکنن.
درود بر شما.
متشکرم آقای دکتر جوادزاده، سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه هفته اقلیم قرار دادید.
خیلی متشکرم.
خدا
نگهدارتون. گفتگو کردیم با آقای دکتر پدرام جوادزاده، دبیر نشست نقد و بررسی سند ملی موسیقی در برنامه هفته اقلیم. نام ها و یاد ها.
شنبه 26 خرداد 1403 در گذشت منوچهر موینفشار، ترانه‌سرا و یکی از مدیران برنامه گلهاست، متولد 1306 و متوفای 1400. یک شنبه 27 خرداد در گذشت جلیل شهناز، شهنواز تار ایران، از ردیفدانان و نوابق موسیقی که تأثیرات بسیاری رو در موسیقی ملی ایران و سبک تارنوازی که اختصاصاً به خودشون اختصاص داشت و نسلهای رو به هر شکل پرورش دادن، متولد 1300، متوفای 1192. در همین روز در گذشت محمود تاجبخش رو داریم، نوازنده ویولون و سه‌تار، متولد 1104 و متوفای 1178. و در همین 27 خرداد تولد لیلا رمضان، نوازنده پیانو، متولد 1158 رو داریم. میرسیم به دوشنبه 28 خرداد، تولد فرشاد صارمی، نوازنده کمانچه، متولد 1361. تولد سید رضا طیبی، خواننده، متولد 1152. در گذشت نصرالله ناصح‌پور، خواننده و مدرس آواز، از ردیفدانان نامی، متولد 1119. و در گذشت حسن مشهون، نویسنده و پژوهشگر موسیقی و تاریخ نویس، متولد 1304 و متوفای 1378. میرسیم به سه‌شنبه 29 خرداد 1403، تولد رامین جوادی، نوازنده پیانو، گیتار و آهنگساز، متولد 1153. و تولد بهزاد فروهری، نوازنده نی، متولد 1129. در چهارشنبه 30 خرداد شخصیتی ذکر نشده، تولد یا فوت. میرسیم به پنجشنبه 31 خرداد، در گذشت میرصدرالدین شجره، صداپیشه و گوینده رادیو که در بسیاری از آثار موسیقاییشون دکلمه ها و گفتارهاشون رو داشتیم و در فیلم های سینمایی و سریال ها و در استودیوهای موسیقایی، متولد 1331 و متوفای 1397. و در همین 31 خرداد تولد هنگامه اخوان، خواننده و ردیفدان ایرانی، عضو شوراهای موسیقی در کشور بعد از انقلاب، متولد 1334. و 1 تیر 1403 جمعه، تولد شهرام منظمی، آهنگساز و نوازنده سنتور، متولد 1354، که از تنظیم کنندگان خوب موسیقی و آهنگسازانی که سالها در مرکز موسیقی صدا و سیما فعالیت داشته و دارند. تولد سیامک عزیزاده رو داریم، مدرس و نوازنده دف، متولد 1351. تولد غلامرضا رضایی، خواننده، متولد 1349. و تولد همایون رحیمیان، نوازنده ویولون و رهبر دائم ارکستر ملی در زمان حال حاضر، متولد 1333.
تشکر میکنم آقای مهدوی برای اجرای بخش نامها و یادها. درود میفرستیم به روان همه درگذشتگان موسیقی و دعوت میکنم دوستان عزیز شنوندمون رو که بخشی رو بشنون که یلدا احتشامی تهیه کرده و اختصاص داره به استاد جلیل شهناز.
جلیل شهناز از بزرگترین و سرشناس‌ترین نوازندگان و تار و ستار سده اخیر در ایران است که توانست با استفاده از تکنیک‌های برجسته در شیوه تار نوازی بسیاری از ردیف‌های موسیقی سنتی ایران را با تار بنوازد که از جمله آنها نواختن در مایه دشتی و دشتستانی است. این صدای استاد جلیل شهناز است که با هم می‌شنویم.
دو تا برادر داشتم به نام علی شهناز، اونم خیلی خوب ساز می‌زد، خوشنا مرحومش. من بعد از دوران به اصطلاح تحصیل ابتدایی در 14 سالگی ساز می‌زدم. برادر بزرگم که حسین بود، موقعی که ساز می‌زد من هم می‌رفتم و می‌شستم به اصطلاح دو زانو جلو ایشون و هرچی ایشون می‌زد با گوش برام بود.
استاد شهناز از کودکی به موسیقی علاقه‌مند شد و نواختن تار را در نزد عبدالحسین شهنازی و برادر بزرگ خود حسین شهناز که به خوبی ساز می‌نواخت آغاز کرد.
برادر من روزها شاید روزه 4-5 ساعت تمرین میکرد، منزل ساز میزد. من بعد مرسی که اومدم یه مقداری از اون سازو میزد تمرین میکرد، من همیشه سبا گوش میدم.
پشتکار زیاد و استعداد شگرف جلیل به حدی بود که در جوانی از نوازندگان خوب اصفهان شد. وی از سال 1324 در تهران ساکن شد و با رادیو شروع به کار کرد و در بسیاری از برنامه‌ها به عنوان تکنواز شرکت داشت.
سال 27-28 اومدم تهران. 3 سال تهران بودم و 20 پهلوی. اونجا برنامه زنده اجرا می‌شد. هنوز هم نوار و این چیزا نبود.
این نوازنده تار در طول زندگی هنری خود با هنرمندان والای کشور از جمله فرامرز پایور، حبیب الله بدیعی، پرویز یاحقی، همایون خرم، علی تجویدی، منصور صارمی، رضا ورزنده، امیر ناصر افتتاح، جهانگیر ملک، اسدالله ملک، حسن کسایی، محمد موسوی، تاج اصفهانی، ادیب خانساری، محمودی خانساری، عبدالوهاب شهیدی، اکبر گلپایگانی، حسین خواجه امیری ایرج و محمد رضا شجریان همکاری داشته است.
من از همون بچگی اول به ستار علاقه داشتم و یه مقداری به اصطلاح دوره ابتدایی ستار یاد گرفتم. من همون ساز روی تار پیاده کردم و بیشتر از برادرم مرحوم حسین آقا به اصطلاح فرام گرفتم. پدر من سوال کرده بود از اون برادر بزرگم که کدام یکی از شماها تشخیص میدی سازتون بهتره، شما ست برادر. اون برادر بزرگی من گفته بود خب من ردیف موسیقی خیلی خوبه، خیلی خوب کار کردم، خیلی تمرین کردم زیاد. اون برادر دوبونیون که علی باشد، اون مزرابش خیلی سریه، خیلی قویه، خیلی چابک ساز میداند فلان. اون برادر کوچیکم که جلیل هست خیلی شیرین ساز میداند، خیلی باحال ساز میداند، خیلی
و استاد جلیل شهناز در سال 1383 به عنوان چهره ماندگار هنر و موسیقی برگزیده شد. همچنین در 27 تیر سال 1383 مدرک درجه یک هنری معادل دکترا برای تجلیل از یک عمر فعالیت هنری به وی اهدا شد. شهناز علاوه بر نواختن تار که ساز اختصاصی اوست، با نواختن ویولون، سنتور و تنبک نیز آشنایی داشت. استاد جلیل شهناز در 92 سالگی درگذشت.
با ادامه برنامه هفته اقلیم در خدمت شما ایم که دوشنبه ها با موضوع موسیقی تقدیمتون میشه و از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر. موضوع این برنامه نقد و بررسی سند ملی موسیقی است. با توجه به نشستی که برگزار شده در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با استاد داوود گنجه‌ای، ردیفدان، نوازنده و مدرس کمانچه و ویولون. استاد گنجه‌ای سلام عرض میکنم خدمت شما و سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه هفت اقلیم قرار دادید. تولدتون رو هرچند که از تاریخش گذشته 24 خرداد ماه بوده به شما تبریک میگیم و انشاءالله که سایتون مستدام باشه.
منم سلام میکنم خدمت شما و رادیو فرهنگ، این رادیوی وزین، و به همکاران عزیزتون که همیشه در اطلاع هنر همیشه کوشا بودن.
استاد گنجه‌ای عزیز، بندم سراپا تمام قد درود و ادب و احترام دارم خدمتتون.
به به سلام جناب آقای مهدوی عزیز، تو خودت استاد دیگه به
قربونتون برم. شما همیشه شاگرد نوازی میکنید، بزرگوارید. بندم تبریک میگم تولدتون و زادروزتون، انشالله 120 سال در صحت و سلامت سایتون بر سر خانواده و خانواده موسیقی ایران باشد. خب بحث ما سند موسیقی، ولی قبلش لازمه که از زبان شما بشنویم. یکی از عزیزان موسیقی ایران دار فانی رو ودا گفت هفته پیش، نوازنده کمانچه ویولون، از هنرمندان برجسته با اخلاق، با شخصیت، هنرمدار، سرکار خانم مینو افتاده که در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد. اگه موافق هستید یه صحبتی داشته باشیم درباره ایشون و بعد به موضوع اصلی بپردازیم.
بله من رفتم در موقعی که سرکار خانم افتاده رو بخواستن دفع کنن در خدمت هنرمندان رفتم و صحبتی هم کردم. واقعا این بانوی با تقوا و این بانوی مؤمنه و این بانوی